الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وحلني بهلية الصالحين وألبسني زينة المتقين مرا بیارایی به زیور صالحان و زینت متقیان. اینها چیست؟ بخشیش گفته شد، بخشیش هم امروز. و ترک تعییر، ترک کنم ملامت و سرزنش را، و الافضال على غیر المستحق، و کسی که مستحق نیست بهش انعام و اعطایی نداشته باشم. تعییر به معنای ملامت، سرزنش بالفارسیه. کسی را به خاطر کاری که کرده و توبه هم کرده بیام هی به رخش بکشم، ملامتش کنم، این اثر وضعی داره. اثر وضعی آن است که همان که او مبتلا شد و بهش سرزنشش میکنه، خودش مبتلا میشه. عرض میکنم که این قصه ای را که میگم مطلقا ذهنتون به جایی نخواهد رفت، اصلا سن بعضی از شماها اقتضاش نمی کنه. آقای محترمی بود در شهرستانی، متهم شد به اینکه این سیغه کرده. من صادقانه ازش پرسیدم قصت چیست؟ گفت صادقانه قصم اینه، نشسته بودم تو دفترم، یه مادری و دختری آمدند. دختره گفت به اصطلاح به خاطر اینکه چهرم قشنگ نیست خواستگار نمیاد سراغم. مادر گفت که شما او را به عقد خودت در بیار که اسمت روی این دختر باشه و هیچ کار دیگر نداره. اون آقا حالا دیگه تعبیر خودش گفت شبان روز در 24 ساعت آدم یه لحظه خر میشه، امان از این که در اون لحظه تصمیم بگیره. گفت من در اون لحظه خر شدم، دلم سوخت و گفتم باش، و قسم خورد حتی لمس نکردم، فقط به خاطر این که اسم. خلاصه این آقا رو متهم کردند به کذاب و او را از حیثیت انداختن و یک امام به سری پادوی قصه بود. اون آقا هم دیگر نتوانست در اون شهر بمانه و هجرت شد. یک سال بعد برای همین پادوم همین مسئله پیش آمد و مردم تظاهرات کردند، شعار دادند که این آخوند اعدام باید گردد، اعدام باید گردد. این اثر وضعی، اثر وضعی اون کار شایع شده چنین چیزی. خوب تحقیق کن، بررسی کن، ببین آیا کاری اتفاق افتاده نیفتاده، بعد بی حساب و کتاب کیف کند از اینکه یک باحیثیتی رو بی. امام سجاد میفرماید خدایا مرا از تعییر بازدار، افضال غیر المستحق را انشاءالله پنجشنبه محضر شما عرض میکنم. خب عرض میکنم که سخن پیرامون این بود که آیا اجازه کاشف است یا ناقل، مشهور قائل بودند که اجازه کاشف. استدلوا به سه دلیل، یکی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پس عقد همه کار است، اگر اجازه کار باشد فقط اوفوا بالعقود نیست، نقد این دلیل گفته شد. دو، اینکه اجازه میخوره به اون عقد و اون عقد نقل من حین العقد، نقل من حین العقد. این را هم به سه دلیل نقد کردیم. کلام صاحب ریاض بود، نقل شد، لب حرف بود. کی گفته که عقد نقل من حین العقد؟ سه، مرحوم شیخ به نقدش ننشست، چون نقدش روشنه که تأثیر المعدوم فی الوجود، که جناب صاحب ایضا فرموده، پاسخش روشن است که اینجا سخن از فلسفه نیست، سخن از عرفه. عرف این را معدوم نمی شمرد، عقد معدوم تأثیر داشته. فلسفه میگه بله، متصرم الوجود، به تویی که گفتی اون به تو دیگر الان نیست، اما عرف میگه سر جای خودش از تأثیر میگذارد. جوابش این است که هازا امر اعتباری ولیس به امر فلسفی. در اینجا یک فصل جدیدی باز میکند و اون فصل جدید معانی کشف. سه معنا برای کشف بیان میکنه که صاحب هدت طالب میگه بل خمستون، بلکه پنج تا معنا داره. کشف آنگاه خود ایشان بعضی معانی رو به بعض دیگر میپردازند، ارجاع میدهند. یک، کشف به معنای حقیقی، که کشف به معنای حقیقی این اجازه تأثیر گذار باشد در اون عقد. از زمان تأثیر عقد همه پیامدهایی را که دارد بار کنیم. این نظر، نظر مشهور بزرگان هست. تعابیری که در رابطه با این نظر شده یادداشت بفرمایید. یک، هو المشهور. دو، مذهب و جماعتن. سه، مذهب الاکثر. شیخ گفته فالاکثر و علال اول. چهار، انه الاشهر. ریاض گفته بود اشهر. عبارت مرحوم سید جواد عاملی این است: مفتاح الکرامه 489، کما هو ظاهر جماعت و صریح الدروس و حواش الکتاب، یعنی کتاب قواعد، و لمعه و تنقیح و جامع المقاصد و ایضاح النافع و المیسیه و المسالک و روزه و ریاض. یک حجم این چنینی طرفدارشان و نقد هم شد. این یک معنای کشف. عرض می کنم که معنای دومی دارد کشف، که کشف حقیقی است، لکن این کشف، در این کشف شرط خود اجازه نیست، بلکه شرط تعقب العقد بالاجازه است. تعقب العقد بالاجازه. چه فرق است بین کشف حقیقی و کشف به معنای تعقب الاجازه؟ تعقب العقد بالاجازه فرقش اینه: نظریه اول مشروط مقدم بر شرط میشد. مشروط که عقد است، قبل از آمدن شرط که اجازه بود آمده، ولی اینجا همزمان است. همزمانی عقد با تعقب، این هم کشف حقیقی است. منتها این وصف همراه با این عقده. تفاوت عملیش چیه؟ تفاوت عملیش اینه که در اولی نمی شود آثار عقد رو بار کرد، در دومی اگر علم دارد به این که این اجازه واقع می شود، علم داره. اگر علم داشت میتونه آثار رو بار کنه. آثار چیه؟ چه بسا این مبی نما داره، این مبی گوسفند فصل بهار، این گوسفند زاییده. اگر علم داشته باشم که اجازه را مالک میده، از الان این نما مال آقای مشتری، برخلاف اولی که نما در این مدت تا اجازه نکرده مال آقای بایعه. ولی اینجا اگر علم دارد که اجازه قطعا تحقق پیدا می کند، چون شرط تعقبه، خود اجازه که نیست، تعقب الاجازت للعقد، این معنای دوم کشف، کشف حقیقی به این معنی. سه، کشف حکمی. نه کشف حقیقی، به این بیان تا مالک اجازه نکرده این مبی مال مالک، این مبی مال مالک، از وقتی اجازه کرد مال مشتری میشه. اما آثاری که میتوان بر عقد بار کرد بتوانیم بار کنیم. این گوسفند همچنان مال مالکه، اما یمکن که این نماش را مال مشتری بدانیم. یعنی از ادله کشف، از ادله جواز اجازه، از این ادله استفاده کنیم که حکمن عقد را کاشف بدانیم، نه حقیقتا. حکمن او را کاشف بدانیم یعنی این نما مال مشتری، حقیقتا یعنی اصلش هم مال مشتری. گرفتید مطلب رو حقیقتا، یعنی اصلش هم مال موشه، اما حکمن اون مقداری که میشه همین جا به جایی نماعات هست. اتفاقا مرحوم شیخ این کشف حکمی را قبول داره، حالا الان میرسیم. ایشون در نقد سوم صاحب ریاض گفت که کشف حکمی را قابل پذیرشه، این را شریف العلماء گفته در بعضی از مکتوباتش و قبل از شریف العلماء کسی نگفته. و جناب شیخ میگه اگر نظر من را میخواهید چش، یک میگم نقل، کشف نه. یعنی فقط خوشبختانه کتاب پیش روی من است، فقط دارید شعار میدید. الحمدلله که کتاب پیش روی منه. شیخ میگه نقل ثم کشف حکمی، ثم کشف حکمی، برای اینکه معلوم بشه جناب ایشان شعار میدن. در اینجا عبارت براتون بخونم: ان الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الكشف الحكمي ثم بعده الکشف الحکمی. کشف حکمی رو میپذیرن، کشف حقیقی دوم که تعقب العقد بالاجازه نمیپذیره. از جهت قواعد و از جهت عمومات میفرماید ما نمیتونیم کشف را بر مسند بنشانیم، کشف حقیقی را. و کشف به معنای تعقب الاجازت بالعقد، بله. و اما الکشف الحقیقی مع کون نفس الاجازت من الشروط فاتمام بالقواعد فی غایت الاشکال ولذا استشکل فیه العلامه فی القواعد. علامه در قواعد کشف را نپذیرفت. ولم یرجع المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد، عرض میکنم در حاشیه ارشاد کشف را نپذیرفته، در جامع المقاصد پذیرفته کشف را، استدلالم با وفو بالعقود کرده، اما در حاشیه ارشاد نقل رو فرموده. بل عن الایضاح اختیار و خلاف کشف. اختیار خلاف کشف کدام است؟ نقله. طبعا للمحکی عن کاشف رموز، کاشف رموز که فاضل آبی است، کتابی نوشته کشف رموز، او هم نقل رو برگزیده، شاگرد محقق حلی، اهل آبه ساوه بوده. من یه مسافرتی به آبه داشتم، خب فاضل آبی رو گفتم، اینها ادعا داشتند که نایب چهارم امام زمان علی ابن محمد سیموری هم مال اینجاست. اصالت آبه خیلی بیش از ساوه است. کتاب نوشته، همین کتاب شده لقبش. ما بزرگانی که کتاب شده لقبشون، صاحب الجواهر، بله، کاشف اللسام، کاشف الرموز، صاحب ریاض. کتاب وقتی کتاب نامداری می شود اصلا لقب می شود. کاشف اللسام همون فاضل اصفهانی است، به این لقب قبول داره، اما ایشون گله میکنه. چرا به من میگن فاضل هندی؟ من بچه بودم، 2 سال پدرم برای تبلیغ رفته، من دیگه شدم فاضل هندی. من فاضل هندی نیستم، من فاضل اصفهانی هستم. در اصفهانم ایشون مدفون شده. کشف اللسان آیتی است در تتبع، یعنی قبل از مفتاح الکرامه، در تتبع آیتی است. میگن مرحوم صاحب جواهر سطری از جواهر را بدون دیدن کشف اللسان نمی نوشته. طبعاً للمحکیان کاشف رو و قواه فی مجمع البرهان، مجمع البرهان کتاب مقدس اردبیلی است، فی شرح ارشاد الاذهان. و تبعهم کاشف اللسام فی النکاح، این محققین مکاسب چاپ جدید میگن ما هرچی تو کشف اللسان باب نکاح گشتیم پیدا نکردیم. ولی بزرگی مثل مفتاح الکرامه سید جواد عاملی نسبت داده است به کاشف اللسان. پرونده را تا اینجا میبندیم. اگر قرار است کسی نظریه ای را نسبت بده به شیخ، این نظریه است، نظریه تو نقل و کشف الحکمی. بله، خواهش.
رتبه بندی کرد، نه گفت که من هر دو تا رو با هم قبول دارم.
در آن باید ما هم داریم دقیق همین رو میگیم. یه حرف بعد گفتم، بعد، کلمه بعد مفهوم داره. اول نظریه ما نظریه نقل، بعد مرحوم شیخ میگه هازا به حسب عرض میکنم که قواعد و العمومات، اما الاخبار، اما از اخبار کشف استفاده میشه. قواعد و عمومات میگوید نقل، اما اخباری که خوندیم از اخبار استفاده نقل میشه. یکی از اینها روایت محمد ابن قیسه، وسائل جلد 21، ابواب و نکاح العبید و الاماء، باب 88 حدیث اول این روایت رو سندن و دلالتن محکم بررسی کردیم. الان از شما میخواهیم مطالعه کنید و ببینید آیا کشف استفاده میشود یا نه. بله، عرض میکنم که اگر قرار است ما حرفی رو قبول داشته باشیم نقدی نداریم. نقد هامون رو بر نقد شیخ دیروز گفتیم، فرمود که اگر قرار باشه اجازه تأثیر گذار باشه میشه تغییر هویت. ما گفتیم شیخونا این تغییر هویت مال فلسفه است نه مال اعتباریات. نقد دیگر ما بر جواب اول جناب شیخ بر صاحب ریاض، ولی کلیتاً حرف را قبول داریم که به حسب قواعد و عمومات بیش از نقل در نمیاد. اما چه بسا از روایات نقل بیاد. امروز روز 12 اردیبهشت، امروز ما سال 58 کلاسی داشتیم در رابطه با شناخت فرق التقاطی در مدرسه حقانی. مرحوم آقای فاکر هم این کلاس رو ترتیب داده بود. صبح رفتیم نشستیم تو کلاس، گفتن دیشب آقای مطهری به شهادت رسید. خب بنده یک سال شاگرد شهید مطهری بودم. بنده را به عنوان کوچکترین یه جمعی را ایشون گزینش کرده بود برای عرض میکنم این که در عرصه فرهنگی نقش آفرین باشن. رفتم پیش ایشان و مصاحبه هم دادیم. انقلاب شد، اینایی که ایشون پذیرفته بود شدند در عرصه قضایی، پذیرفته شدن در عرصه تدریس در دانشگاه، پذیرفته شدن. از روز اول مکتوب من هم هست که گفتم من به کار طلبگیم علاقه‌مندم، نمیخوام استاد دانشگاه بشم، نمیخوام قاضی بشم، حتی در بعضی از امتحانات هم شرکت کردم، نوشتم که من برای آزمون خودم وارد صحنه شدم، برای اینکه تو این وادی ها اون چه وادی من از اول 44 سال قبل تا الان همین کار طلبگی است. عرض می کنم که اگر شهید مطهری زنده بود فی زمان ناهازا 10-20 جلد التقاط رو می نوشت. آنچه ایشان نوشته التقاط در مسائل اعتقادی است، 7 جلد کتاب چی؟ جهانبینی توحیدی. من معتقدم در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه های دیگر التقاط موج میزنه، به خصوص در بعضی گرایش ها، گرایش اصلاح طلبانه، در این گرایش اصلاح طلبانه قدم به قدم التقاط موج میزنه. و شهید مطهری اگر بود کتابها می نوشت. آقا میگه اقتصاد مقاومتی اونها مسخره میکن، اونها یعنی برخی از اونها. آقا میگوید تعادل در ارتباط با شرق و غرب، اونها میان میگن شرقی شدیم، در حالی که اونی که اشتباه بود از اول بود که برخی داشتن غربی محض می شدن. آقا می گوید که ما با تمام دنیا رابطه داشته باشیم، غیر از آمریکا و اسرائیل اصلا قانون اساسیه. یعنی التقاط تنها در عرصه عرض می کنم اعتقادی نیست، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی هم التقاط هست. خب ممنونم از همراهی شما خوبان، و معتقدم بیش از آن که گوینده درس در درس نقش آفرین باشه، حضور شما تشویق کننده و نقش آفرین است.